شناخت قرآن از استاد شهید مرتضی مطهری سوره 10 قسمت 3 توجه فرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فلقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نورة و سرورا و جزاهم بما صبروا جنة و حریرا متکئین فیها على الارائک لا يرون فیها شمسا ولا زمهریرا و دانیتا علیهم ظلالها و ظللت قطوفها تذلیلا و یطاف علیهم بآنیت من فضت و اکواب کانت قواریرا من فضه قدروها تقدیرا. تتمه آیاتی است که قبلا تفسیر شده است در مقدمه تفسیر این آیات یک مطلبی هست که این مطلب را لازم است در اطرافش بحث بکنیم. بحث خیلی لازم و ضروری است. بحثی است که با برخی اشکالات و ایرادهایی که مخصوصا دنیای مسیحیت بر زندگی پیغمبر اکرم از یک طرف و بر برخی تعلیمات قرآنی که مربوط می شود به همین آیات و شبه این آیات از طرف دیگر وارد کرده اند. و اتفاقا این ایرادها، این شبهه ها با بعضی از زمینه های فکری که اون زمینه های فکری هم از دنیای مسیحیت به ماها رسیده است در میان ماها وجود دارد و احیانا از دنیاهای غیر مسیحیت هم چنین زمینه هایی به ارث برده اید. ببینید، دو مسئله ای که میخوام تعریف کنم، یکی این مسئله است که در قرآن کریم راجع به بهشت و جهنم و بالخصوص بهشت مکرر در مکرر از یک سلسله نعیم جسمانی و به یک تعبیر دیگر اگر بخواهند بگویند بگن نعیم حیوانی زیاد نام برده شده است و در نویدهای بهشتی سخن از نعمتهای جسمانی زیاد است. البته خب کسی نمیتواند تردید بکند که سخن از نعمتهای روحانی و معنوی هم در قرآن هست، با تصریح به این که نعمتهای روحانی و معنوی بسی بالاتر و شامختر است از نعمتهای جسمانی، ولی در این حال نعمتهای جسمانی هم در قرآن ذکر شده است. از نظر عدد اینها بیشتر ذکر شده است، یعنی اونها کمتر یاد شده است و اینها بیشتر یاد شده است، در عین این که خود قرآن کریم چه با تصریحات و چه با اشاراتی که نزدیک به تصریح هست و مانند تصریح هست، میگوید که اون نعیمه های معنوی قابل مقایسه نیست با این نعیمه های جسمانی و مادی. به یک معنا صحبت از بهشت است، صحبت از باغهای بهشتی است، صحبت از درختهای بهشتی است، از نهرهای بهشتی است، از حورالعین بهشتی است، از ولدان و مخلدون بهشتی است، از جامه های بهشتی است، از میوه های بهشتی است، از خوردنی های بهشتی است. زیاد در قرآن اینها آمده است. در دنیای مسیحیت یه هوجنجالی راه انداختند راجع به این که چرا اینقدر قرآن تکیه کرده است بر روی این نعیم جسمانی و نعیم مادی. چرا اینقدر سخن از حورالعین می آورد، سخن از ولدان و مخلدون می آورد، سخن از لحم طیر من ما یشتهون می آورد، سخن از جنات تجری من تحت هل انهار می آورد و زیادم آورده است و راستم می گن. این یه مسئله است. مسئله دوم راجع به زندگی شخص پیغمبر اکرم است. البته از نظر تعدد زوجات به تنهایی، نه از نظر قسمت‌های دیگر، از نظر تعدد زوجات به تنهایی که چرا پیغمبر اسلام زنهای متعدد داشت و حتی از اون مقداری که برای امت مجاز هست بیش از اون نصابی که برای امت مجاز هست خود پیغمبر اکرم زن داشت و زنهای متعددی داشت. این مسئله لازم است دقیقاً و عمیقاً طرح بشود و ریشه های مطلب نشون داده بشود و دلم میخواد به این مسئله توجه بفرمایید. ببینید ما قضیه را از بیخ و از ریشه باید شروع بکنیم. خودمون رو در مقابل همه این حرفه ها قرار بدیم. یک کسی از ما اگر بخواد سوال بکنه بگه آقا از اول این نعمت های جسمانی، همین نعمت های خدا که در دنیا هست، حالا از دنیاش ما شروع میکنیم، خوردنی هایش، آشامیدنی هایش، بوییدنی هایش، لمس کردنی هایش، دیدنی هایش، شنیدنی هایش، همه لذت های معنوی، لذت های جسمانی، هر چی میخواید بگید، چرا اینها بد است؟ چرا؟ به چه دلیل دارد؟ چرا باید بد باشه؟ آیا بد است اینها؟ اگر بد است خب چرا خدا خلق کرده از اول؟ چرا چنین چیزهایی در دنیا وجود دارد؟ یا چرا اولا اون چیزهایی که شما میگید بد است وجود دارد؟ اولا. ثانیاً چرا این قوه‌ای که من رو میکشاند به سوی او که من از او لذت میبرم، این چرا وجود دارد؟ و اگه بده پس از اول حق نبود که خداوند اینها رو خلق نمیکرد؟ این یه مسئله است که در واقع از چند هزار سال پیش برای بشر مطرح بوده است. از این جهت یک فکر البته ناقص و نارسا و شرک آمیز در دنیا پیدا شد که مرکزش هم ایران خود ما بوده است، فکر ثانوی، فکر این که آقا اشیا در ذات خودشون دو گونه اند. بعضی از اشیا در ذات خودشون خوبند، بایستنی، باید باشد، و بعضی از چیزهای دیگر در ذات خودشون بدند و نبایستنی و نباید باشد. خب اگه اینجور است، اون که آفریده است، این آفریننده خیرخواه است یا بدخواه؟ اگر خیرخواه است پس بدها را نباید بیافریند، اگر بدخواه است خوبها را نباید بیافریند. یه دفعه آمد مسئله دو قطبی در عالم پیدا شد که اصلا دو مبدع در عالم وجود دارد. اشیا دو سفت را تشکیل میدهند، سف خوبها، سف بدها، و سف خوبها را یک خدا خلق کرده است، سف بدها را یک مبدع دیگر غیر از اون مبدعی که اونها را آفریده است. جنگم که در اینجا وجود داره جنگ به این معناست، این یکی میخواد اصلا اون نباشد، اونم میخواد این نباشد، او میخواد اون نباشد با همه مخلوقاتش، میدان برای این تنها باقی بماند، و این میخواد که اون نباشد و میدان در نهایت امر برای این تنها بماند. گوییم که میگویند در نهایت امر غلبه با نیکی هاست، یعنی با مبدع نیکی هاست، یعنی اون مبدع بدی ها با همه آفریده هاش معدوم میشن، از بین میرن. خب این یک نوع توجیه برای خلقت و برای اشیا، یعنی بعد از اون که اشیا را تقسیم میکنند به خوبه ها و بده ها، و مقصود از خوبه ها اونیست که باید باشد و خوبت و بایستنیست، و بد اونیست که نمی بایست آفریده می شد ولی آفریده شده است، و اینها دو اصل و دو مبدع مستقلم دارند، و این دو مبدع هم جنگشون سر بود و نبود است. این میگه تو نباید باشی من باید باشم، اون میگه تو نباید باشی من باید باشم. حالا اگر اینجور باشه، ای خودش یه حسابی، در این حساب ما باید خیلی چیزها رو در این دنیا بد مطلق باید بدانیم. اگرم تن به این بدها میدهیم، به حکم اضطرار روی این فلسفه به این فکر تن میدهیم. یعنی مثلا شهوت بطن، شهوتی که به نام شهوت شکم هست، از خوردن انسان لذت میبرد و از نوشیدن، این اصلش بد است، در اصل و ریشه بد است و نباید باشد، شر است. ولی خب چه بکنیم دیگه، حیات ما بستگی این شر دارد. یا لذت جنسی در ذات خودش بد است و نباید باشد، ولی دنیاست دیگه، دنیا دنیای آمیختگی است، خوب و بدها با هم دیگر به این نحو آمیختگی دارن، چاره ای نداریم از این که تن بدیم به اون. خود مسیحیت نمیتونه زیر بار این حرف در همه جا برود، تنها در شهوت جنسی آمدن این حرف رو زدن که شهوت جنسی در ذات خودش بد است و پلیدی است و آلودگی، و اگر کسی بتواند در تمام عمر مجرد زیست بکند و اساساً لمس نکند جنس مخالف را، اون مردی که در همه عمر لمس نکند زنی را، و اون زنی که در همه عمر لمس نکند مردی را، او مقدس زندگی کرده، چون از گیر این شر آلوده شده، خودش به این شر نیالوده است. ولی میگن این رو فقط یه عده اقلیت میتونن انجام بدن و همونا هم صلاحیت دارن که رهبر مذهبی باشن. پاپ از میان کاردینال ها انتخاب میشود و شرط کاردینال بودن این است که در همه عمر لمس نکرده باشد. اگر کسی این فکر را به این شکل بیان بکند، معناش همین است. اصلا شهوت جنسی در ذات خودش پلیدی است و قهران خود زن برای مرد شیء پلید است و مرد برای زن شیء پلید است. شهوت شکم هم همین جوره، خوردن هم همین جوره، آشامیدن هم همین جوره، دیدن هم همین جوره که انسان چیزی رو ببیند، منظره ای رو ببیند و از اون لذت ببرد. شنیدن هم همین جور است که یک آوازی را بشنود و از اون لذت ببرد. همه اینها در ذات خودش نباید وجود داشته باشه، ولی خب در دنیا، چون در دنیا به قول اونها نور و ظلمت با یک دیگر آمیخته است، خوب و بد، چاره ای نیست. خب آخرت که رفتیم دیگه، در آخرت که اینا نباید وجود داشته باشه، در بهشت دیگه، در بهشت نباید صحبت از خوردن باشه، خوردن چیز بدی است، از نوشیدن باشد چیز بدی است، از لذت جنسی باشد، از لذت نظر باشد، از لذت شنوایی باشد، چون همه اینا فرض این است بد است. وقتی که بده دیگه نباید وجود داشته باشه اصلا. در دنیا هم اگر کسی بخواد به مقام قدس برسد، باید تا آخرین حد ممکن از این پلیدی ها احتراز بکند. در میان اونها یکیش که لااقل بقیده اونها ممکن الاحتراز است، مسئله لذت جنسی است که در عمرش اساسا تماس نگرفته باشد و لمس نکرده باشد. اگر اینجور باشه قهرن، در دنیا معنای مقدس زیستن یه مفهوم خاص پیدا میکنه. بهشت هم، یا بهشت هم باید منحصر باشد به لذات روحانی. اگر لذت جسمانی توش باشه نقصشه، او حیوانیت هست، او پستیست، این پستی ها که دیگه نباید اونجا وجود داشته. این یک طرز تفکر. ولی اگر انسان یک اندازه فکر بکند، می فهمد که این طرز تفکر یک ذره با توحید سازگار نیست. این شرک آمیز است. چگونه هم ما به این معنا، ما که قائل هستیم به خدای واحد علیم حکیم، ما که قائل هستیم که هیچ ذره ای و در عالم وجودش بیهودنی و هیچ چیزی در عالم بد به اون معنا که نه اصلش نباید باشد، نباید خلق بشود از اول، به این معنا بدی نداریم. اگه بدی باشه اصلا با حکمت خدا مناقض داره. در سوره ملک نخوندیم؟ الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاصا وهو حسير. در آيات قرآن الذي أحسن كل شيء خلقه، هر چه را که آفریده نیک آفریده است. امکان ندارد چنین چیزی. خوب، باز از اون طرف اگر اینجور گفتیم، پس این همه دستورها چیست؟ پس دستورهایی که در موضوع تربیتها، عبادتها، ریاضتها، ترک شهوت کردنها، مبارزه با نفس اماره کردنها. پس اینها یعنی چه؟ خب اگه اینجوره پس به همه مردم بگن آقا برو دیگه دنبال شهوات خودتن، هر کار بخواید همه اینا خوبه. ها مطلب این نیست، مطلب این است هیچ چیزی در ذات خودش بد نیست. بدیش در این است که سبب اون وقت بد می شود، یعنی به تبع و بالعرض بد می شود، خلقتش بد نیست. اون وقت بد می شود که اون شیء مانع یک کمال و یک خیر بیشتر بشود. یعنی یک شیء در ذات خودش خوب است و قهرن در ذات خودش یه حدی هم داره، باید ازش استفاده کرد، اگر نکنی بد است. ولی اگر شما محدود بکنید نظرتون به همین یکی و بعد به سبب این که محدود کردید به این یکی مانع رشد سایر استعدادهای شما شد، اون وقتی میشه بد. ببینید حالا چی عرض میکنم. فرض کنید شما در اعضای بدن انسان، اعضای بدن انسان یک موی رگ هم وجود ندارد که بیهوده آفریده شده باشد. اما اگه فرض کنیم به علت یک بیماری، به هر علتی یک عضو رشد بکند و جلو رشد عضوهای دیگر رو بگیره، اون وقت اختلال پیدا شده. نه اینکه وجود اون عضو لازم نیست، ولی رشدی که بی‌حد پیدا کند و مانع رشد سایر قسمتها بشود، چون مانع بروز و ظهور و فعلیت یافتن سایر استعدادها شده است، اون بد است. حالا از مثالها عرض می کنم. میم سراغ همین خوردن و آشامیدن. از این مثال ساده عرض می کنیم. بچه است، بچه باید مدرسه برود، درس بخواند، علاقمند به درس خودش باشه، وظیفه‌ش رو باید خوب انجام بده، تکالیف مدرسه‌ش رو خوب انجام بده، دل به درسش بده. حالا یه وقت این بچه مدرسه میره، اما وقتی میاد تو خونه جز به فکر شکمش به فکر دیگری نیست. هی میخواد اینو پیدا کنه بخوره، هی اینو پیدا کنه بنوشه، هی بره بازی بکنه، هی چی بکنه. شما ناراحت میشید یا نه؟ ناراحت میشید، حق هم دارید. چرا ناراحت میشید؟ میرید این بچه فقط در فکر شکمشه، گویی غیر از شکم چیزی دیگری نداره. این بچه فقط به فکر بازیه، گویی غیر از بازی چیزی دیگری نداره. این بچه اینجا اسمش میشه شکم پرستی، یعنی کاری که مانع رسیدن این بچه به کمال انسانیش که عالم شدن، دانا شدن هست بشود. وقت دائما شما حقم دارید که این را بگید آقا هی شکم، هی شکم، چه خبره این قطع به شکمت هی ور میری همش، هی بازی، هی بازی، هی بازی. معناش اینه که تو اگر غذات رو میخوردی به قدری که بدنت لازم دارد، نوشیدنی هم میخوردی در حدی که بدنت لازم دارد، بازی هم میکردی در حدی که احتیاج داشتی و کار مدرست هم انجام میدادی در حدی که لازم بود، که کسی حرف نداشت. نه این که بخواید بگید آقا تو چرا اصلا غذا میخوری، تو باید غذا نخوری. اتفاقا اگه بچه هاتون دورت غذا نخوره، خودتون پریشون میشه پیش طبیب چرا غذا نمیخوره، این مریضه. پس خوردن بد نیست، ولی در خوردن، خوردن را به شکلی در آوردن که مانع یک کمال بالاتر بشود، اون بد است. نه اینکه خوردن چیز بدی است، اونا میگه خوردن در ذات خودش بد است، حالا اگه ما میخوریم از مجبوری هم میخوریم. نه، کی گفته خوردن بد است؟ کی گفته لذتی که انسان از غذا میبرد یک چیز پلیدی است؟ ابدا پلید نیست. هیچ لذتی پلید نیست. مسیحیت آمد گفت که لذت جنسی پلید است، زن برای مرد پلید است، مرد برای زن پلید است. اسلام گفت عذوبت پلید است. عذوبت پلید است. در کمال صراحت پیغمبر اکرم فرمود من اخلاق الانبیاء حب النساء. زن خودش را آدم دوست داشته باشه جز اخلاق انبیاء اصلا باید باشه، جز نظام حکمت عالم است. آدم بچه‌ش را دوست داشته باشد این کمال است. اگر یک کسی را پیدا کردید بچه‌ش را دوست نداره اون معیوبه. یه عاطفه انسانی باید باشه. قرآن میگه از حکمت‌های خدا این است که محبت زناشویی را در میان مردان و زنان قرار داده. این جزء حکمت‌های بزرگ خداوند است. نه اینکه یه پلیدی است که ما پلیدی هست که ما چاره‌ای بهش ندیم. بله. اما از آدم زن دوست داشته باشه، بچه رو دوست داشته باشه و همینجا خاتمه پیدا بکنه. خدا را دوست نداشته باشه. جهاد در راه خدا را دوست نداشته باشه، پیغمبر خدا را دوست نداشته باشه، معنویت دوست نداشته باشه، این چه حیوان. یعنی یه انسانی که باید اونها را در درجه بالاتر و شدیدتر دوست داشته باشد، در درجه پایین ایستاده، نقص ایستشه. نه اینکه تو چرا اینو دوست داری، نقص اینه که چرا فقط اینو دوست داری. این باید یه شاخه ای از دوستی تو اینجا باید باشه. اون اصل اساس دوستی تو هایی بهش مهربانی میکرد و میبوسید و دست سرش میکشید و با بغل بچسبید. یکی از این رؤسای مشایخ شیوخ عرب آمد اونجا و تعجب کرد پیغمبر، گفت تو چرا اینقدر میبوسی این بچه تو؟ خب میبوسم. گفت من 10 بچه دارم، به عمرم یکی از اینها رو نبوسیدم. فرمود تو خیلی آدم بدی هست. این جمله رو اونجا فرمود من لا یرحم لا یرحم. کسی که به خلق خدا رحمت و مهربانی نداشته باشه رحمت خدا شامل حالو نمیشه. تو بخوای خیلی آدم خوبی هستی که بچه تو نبوسیدی، بچه تو دوست نداری، خیلی مرد بزرگی هستی و خیلی مقام شامخی داره که بچه تو دوست نداری، تو انسان نیستی. انسان نیست بچه که با دوست داشته باشی. پس ببینید اینجا معنی مت حیوانیت، حیوانیت برای حیوان که نقص نیست. چرا؟ چون حیوان حدش همون، حد حیوان همون، بخورد، بیاشامد، بخوابد، امر جنسی انجام بده، کارش تموم شده. برای حیوان که این نقص نیست که. چرا برای انسان نقصه؟ چون انسان مقام بالاتر را داره. اگر انسان بیسته در اینجا در حد حیوان ایستاده. نقص در اینه که اون بالاتر رو طی نکرده است، به مقام معرفت خدا نرسیده است، به مقام محبت خدا نرسیده است، به مقام محبت اولیاء خدا نرسیده است. معنوی از عالم معنا که در استعداد این انسان هست چیزی را، چیزی به مشامو نخورده است، در حد حیوان باقی مونده. باقی موندن در حد حیوان برای حیوان نقص نیست، ولی برای انسان نقصه. پس نقصش در نرفتن بالاتر است، نه در داشتن این. حالا عیب‌ها و نقص‌ها در دو جهت خلاصه می شود. یکی همین که عرض کردم، انسان با یکی از استعدادهای خودش اونچنان عمل بکند که سبب بطلان استعدادهای دیگر بشود. بشه شکم پرست. وقتی شد شکم پرست یعنی دیگه همه استعدادهای دیگر که در انسان هست، خدا پرستی، خدا دوستی، حق پرستی، همه اینها فدای این بشود. یکی دیگرم مسئله حقوق انسانهای دیگر است. گاهی وقتا انسان در یک، یعنی انسان همینجوری که از نظر درون خودش و اخلاق خودش یه حدی دارد، اعتدال باید رعایت بکند، زیاده روی بکند، سایر استعدادهای خودش را از بین برده است و تلف کرده است، از نظر اجتماع هم انسان حدودی دارد. این تنها من نیستم که باید از مواهب اجتماع استفاده کنم، دیگران هم عیناً مالند من هستند. اگر کاری سبب بشود که به حقوق دیگران تجاوز بشود، باز بد است. باز این سبب اینه که من میخوام برم جلو به قیمت این که او عقب بماند. وقتی او عقب موند، جامعه اون میزنه تو سر یکی دیگه، اونم میزنه تو سر یکی دیگه، در آخرش تو خودتم که میخواستی جلو بری، تو خودتم جلو نرفتی. پس مسئله دوم حقوق جامعه است. به عبارت دیگر دو مسئله وجود دارد: حقوق اعضا و جوارح خود انسان. هر لذتی که تا اونجا که سبب تضییع آن حقوق شده است بده. ما هم بینید پیغمبر میگه آقا تو اگر خدا پرستید سبب بشود که حق بدنت ضایع بشه، درست نیست. نه فقط بدن نباید حق روح را ضایع بکند، روح هم نباید حق بدن را ضایع بکند. این است بهش میگن حکمت. گفتن یا رسول الله، یه عده از اصحاب شما دیگه اینا تارک دنیا شدن، زن و بچه و همه رو ول کردن، دیگه یا نماز است و روزه است و عبادت است و شب زنده‌داری هست و از این حرفا طلبی دین هست. فرمود دین من دین این حرف. همه ائمه ما این جمله رو، آقا بدنت هم به تو حقی داره. خیلی حرف عجیبی است. میگه آقا این بدنت، این قوا، همین استعدادهای جسمانی هم حقی دارن و حظی دارن. تو مدیون حقوق اونا هستی. این چشم هم در دنیا حقی دارد، باید ببیند. اگر شما نگذاری چشم در اندازه حق خودش از حق خودش استفاده بکنه، مدیون همین عضو خودت هست. در کافی یک روایت خیلی مفصلی است راجع به حقوق اعضا، باب این که هر عضوی از اعضای انسان به گردن انسان یک حقی دارد، هم حقی دارد هم حدی دارد. از حدش تجاوز نکند، ولی حقش هم باید بهش داد. مسئله این است. حالا این مطلب که معلوم شد، میگیم ما سراغ عالم آخرت. در عالم آخرت هر کسی به هر کمالی که باید برسد در دنیا باید برسد، دیگه در آخرت جای کسب و پیش رفتن و این حرفا دیگه نیست. حالا اگر کسی رفته به بهشت، اون کسی که به بهشت رفته است لذت بردن چشم او، اونجا دیگه مسئله محدودیت نیست که آقا مثلا ما چشمون اگر بخواد اشیاره بینه، وقت گوشمون عقب میموند، دلمون عقب میموند، فکرمون عقب میمونه، چون دیگه همه به فعلیت رسیدن در حدی که با اونجا دنیای عمل نیست، دنیای تکامل نیست و دنیای فعلیت محض هست. بلا اگه می بود که اونجا تکلیف بر انسان برقرار بکردن، اونجا چشم هر چه بیشتر بتواند ببیند کماله، گوش هر چه بیشتر بتواند ببیند کماله. اونجا که اینا دیگه نقص نیست، اونجا که صحبت این نیست که آقا به حق دیگران تجاوز میشه، اونجا هر کسی حقش اونقدر دارد. دنیا که نیست محدودیت رو چه بخوان تقسیم بکنن، به تو آقا اینقدر میرسه، از این بیشتر نمیرسه، به تو هم اونقدر میرسه. مثلا این که میگن آقا خب ثروت دنیای ثروت محدودی است، به همه که دیگه بخواد باید تقسیم بکنن که به همه برسد. اونجا که این حرف ها نیست. لهم فیها ما یشاؤون، حالا بعد میخونیم، اونجا به اراده افراد بستگی دارد. عالم لایتناهات و جنت عرضها السماوات و الارض، پهنای بهشت
سید از تمام آسمان ها و زمین بیشتر است. برای یک نفر اون چه بخواهد هست. چرا اونجا نقص میشه؟ بله، اگر در اونجا افراد اینجور باشه یا آدمایی که غیر از دیدن و شنیدن و از چیز دیگه لذت نمیبرن، یه عده افراد بگن آقا خدا ما رو ببره بهش دیگه، اونجا لم بدیم دیگه هر کاری بکنیم، آدمی هم که جز لم دادن چیز ترش نشه بهش نمیره اساسا. آدمی که از عالم معنا خبری ندارد، یک حیوان از دنیا رفته است، او اصلا به بهش نمیره. حد اکثر اینه که به جهنم نرود اگه خیلی آدم خوبی باشه. یاد شما هست در آیه چیز خوندیم خیلی مطلب عالی بود، حالا در آیات اینجا هم ما بعد میخونیم در سوره همین لاقسمه قبل از این سوره خوندیم که کلا بل تحبون العاجله و تذرون الاخره. ببینید شما فقط دنیا رو دوست دارید و نه آخرت را، محدودیت یعنی آخرت بهش اطلاع ندارید، وارد نیستید. این از گناه بزرگ. ای انسان، تو باید دیدت محدود به دنیا باشه فقط و حبت و خواستت محدود به دنیا باشد. بینشت، امیرمون چه تعبیر عجیبی داره، از دنیا منتها نظر الاعمى، دنیا نهایت دی نهایت شعاع دید آدم کوره. چشمت بینا باشه دنیا رو ببین و این بینشت دیوار دنیا رو سوراخ بکند، لا نهایت ببین. خواستت منحصر به دنیا، فقط هم دنیا رو فقط بخواهی، ذالک مبلغهم من العلم، حد فهمشون اینه. چرا اینجور باید باشه؟ کلا بل تحبون الاخره و تحبون العاجله و تذرون الاخره. بعد فهمون وجوه یوم اذن ناظره الى ربها ناظره. بهشتی ها رو فهمون چهره های خرم تنها و تنها خدای خود رو میبینن بابا. الى ربها ناظره هستن. اونجا یادتون اگر باشه گفتیم مفسرین این سوال طرح کردن، یعنی چی؟ که مردم در بهشت جز خدا چیزی رو نمیبینن، پس این همه نعمتهای بهشتی، درختای بهشتی رو نمیبینن، این حورال اینها رو نمیبینن، اون ولدان و مخلدون رو نمیبینن، این سیبها، اون گلابیها، اون نعمتهایی که اصلا ما نمیتونیم تصورش بکنیم، اینا رو نمیبینن، هم فقط خدا رو میبینن. جواب دادیم، البته جوابی که مفسرین دادن، گفتن آقا در اونجا کسی به اونجا میرسد که به توحید رسیده است، همه چیزی میبیند ولی در همه چیز خدا را میبیند. اونی که در اونجا سر و کالش با حورالعین است، او یه حیوان نیست که غیر از حیوانیت نفهمد، در حورالعین هم خدا را میبیند، در ولدان مخلدون هم خدا رو میبیند، در اون سیب و گلابی هم خدا رو میبیند. اونی که علی در دنیا میدید و میگفت ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و بعده و معه، با هر چه برخورد کردم قبل از این که خود او رو ببینم خدای او رو دیدم و با او خدای او رو دیدم و بعد از او خدای او رو دیدم. اونجا که پرده از جلو چشمها برداشته میشود، لمن الملک اليوم لله الواحد القهار، حقیقت را اونچنون که هست احساس میکنن، بهشتی اونجا به هر چی نگاه بکند، به هر جمالی، به هر جمال جسمانی، به همون همسر خودش که در اونجا نگاه میکند و از دیدن اون همسر لذت میبرد، اون حالتی رو داره که یه عارف کامل در دنیا از دیدن هر چیزی خدا رو میبیند و لذت میبره. اشتباه هست که ما خیال بکنیم که آقا خوردن یعنی چه در آخرت، نوشیدن یعنی چه، اینها حیوانیت هست. حیوانیت اون وقت حیوانیت هست که در دنیا از این جهت حیوانیت شمارده میشه که تونروی او سبب می شود غفلت از خدا را، سبب می شود نرسیدن به هر کمال انسانی را از اون جهت است. و لحاظر در دنیا هم افرادی اگر وقتی که برسند به اون نهایت درجه کمال که برسند، برای اونها در دنیا لذت‌های دنیایی همون حالتی رو دارد که اهل بهشت در آخرت. یعنی یک آن غفلت پیدا نمی کند. پیغمبر به زور برای این که خود را لحظه‌ای منصرف بکند از این دو، از اون عالم که انصراف او هم باز به معنای انصراف به این معنا که در ماها هست نیست، یعنی او یک نوع توحید است و یک نوع توحید دیگر، هی میزنه به زانوی عایشه میگه کلمین یا حمیرا کلمین، یه خورده حرف بزن که من بتونم توجه پیدا کنم به این طرف. بنابراین برای مثلا در زندگی پیغمبر اکرم این باید دید از نظر اخلاقی و فردی و شخصی. پیغمبرشون از نظر زندگی به اصطلاح مالی و جسمانی که همینجوری که وضع زمان هم اقتضا میکرده است، اون فقر فوق العاده مدینه، یک مدینه در حال جنگ، یک مدینه جنگ زده، با اینکه وضع مردم مدینه به ذات وضع خوبی بود، ولی چون دائما اینها آمادگی جنگی داشتن، قهرن اقتصاد مدینه اقتصاد خوبی نبود و گاهی وقتا خیلی در حال فقر به سر می بردن. پیغمبر خودش از این جهت از همه مردم فقیرانه تن زندگی می‌کرد. چرا؟ اینجا پای حق اجتماع بود، اینجا پای حق اجتماع بود. از امام صادق سوال کردن که شما چرا مثل پیغمبر زندگی نمی کنید؟ فرمود زمان من غیر از زمان پیغمبر است. من اگر در زمان پیغمبر در همون شرایط پیغمبر بودم اینجور عمل میکردم، الان زمان من و مقتضیات من و احتیاجات و نیازهای مردم در اون حد نیست. من همیشه در هر شرایطی که وقتی احساس نیازی بکنم در مردم، فورا در وضع خودم تغییر میدم. و لحاظه یه سال در چیز، یک سالی در مدینه به اصطلاح یک قحطی مانندی، نه حالا قحطی که هیچی پیدا نشه، مردم اون وقت نون گندم خور بودن، به اصطلاح غیر از زمان پیغمبر بود که نون جوان به زحمت گیر می آمد، نون گندم می خوردن. بعد سختی پیش آمد دیگه، نون گندم تو نونوایی ها به طور یک دست پیدا نمی شد، جو گندم و قاطی می فروختن. حالا به چه شکل می پختن دیگه من نمی دونم، شاید مثلا بیایی که یه نون جو می دادن یه نون گندم. امام صادق قبلا طبق معمول در خانه شون یه مقداری گندم به اندازه ای که خرج سال باشه تو خونه داشتن. وقتی اینجور شد فوراً فرمود به اینکه اینا رو برید تو بازار بفروشید. گفتن آقا پیدا نمیشه، خیال کردن که حالا بفروشید بعد پیدا نمیشه دیگه، ما گندم بعد گیرمون نمیاد، میدونه در بازار. فرمود میدونم گیرمون نمیاد، ولی حالا که مردم دیگه هم گیرشون نمیاد، ما میریم از همون تو بازار با مردم مثل مردم میخوریم، نیمی جو میخوریم نیمی گندم میخوریم. خب وقتی گندم باشد برای همه مردم، پیغمبر هم نون گندم میخوره، علی هم نون گندم میخوره، امام صادق هم نون گندم میخوره. وقتی که نون جو باشه نون گندم، همشون همینجور عمل میکنن. وقتی که هیچ نباشه غیر از جو، همشون همینجور عمل میکنن. مخصوصا در وقتی که ولی امر مسلمین هم متصدی هستن و چشمها به اونهاست که دیگه بیشتر از اون به اصطلاح رفتار میکنن، یعنی بیش از اون بر دیگران رو بر خود مقدم می‌دارن که دیگه مسئله ایثار است و اینجور چیزا. آیا پیغمبر اکرم که زنهای متعدد داشت، آیا تاریخ نشون می‌دهد که پیغمبر العیاذ بالله مثل اون کسانی که حرم سرا دارن سرگرم شده بود به این موضوع، دیگه غافل از خودش و غافل از جامعه؟ اینجاست که ما می‌بینیم قضیه برعکس است، قضیه برعکس است. همین 70 دختر عمر، عمر خودش اول به ابوبکر پیشنهاد کرد، گفت بیا زن بی دختر دیوه بدگلیم بود، گفت بیا بگیر نگیر. به عثمان پیشنهاد کرد بیا بگیر نگیر. بعد به پیغمبر پیشنهاد کرد پیغمبر گیر. برای یک ولی از اولیاء خدا، اگه فرض کنیم در یک جامعه ای باشد که تضییع حقوق دیگران هم نیست، زنهای متعدد به شکلهای متعدد داشته باشه. اگه فرض کنید نه تعادل اخلاقی او را به هم بزند، نه حقی از اجتماع پامال بکند، یعنی اینجور نباشه که زمینه برای دیگران هست از دیگران رو بوده، ولی اگر همینجور که عرض کردیم نه به درد روح او صدمه بزند و نه به جامعه او ضربه بزند، در دنیاش هم بدی نیست. پس مسئله شهوت پرستی است. شهوت پرستی پرستش اون نهایت امر، اونی که فقط شهوت سرش می شود. بنابراین پس این که در قرآن آمده است راجع به نعیم‌های جسمانی، این نقص که نیست، این خودش از جامعیت قرآن حکایت میکنه، چون انسان میرود به اون دنیا، نه اینکه نیمی از انسان میرود. اگر مثلا انسان میرفت، چی انسان میرفت؟ قوه عقل آدم میرفت، ولی قوه باصرش دیگه نمیرفت، قوه سامعش دیگه نمیرفت، قوه لامسش دیگه نمیرفت، قوه مثلا هاضمش دیگه نمیرفت. اصلا به طور کلی قوهی که از اون قوه می آشامد، یعنی اکل شد، نمیرفت. خیلی خوب، ولی انسان به تمام وجودش می رود به اون آرام، به تمام وجودش که می رود. اگر رسیده باشد به کمالات انسانی و به کمالات معنوی رسیده باشد، باید هم تمام وجودش از تمام لذت ها استفاده بکند. و البته اینم عرض کردیم، ولی شک ندارد که لذت های همونجوری که در این جهان مقام حیوانیت یه مقام است، انسان حیوان هم هست که به موجب حیوانیت میخورد، میاشامد، میخوابد، مقام انسانیت خیلی بالاتر است. در اون جهان هم چنین است. قرآن میفرماد بعد از این که از بهشت و جنات تجری من تحتها الانهار نام میبرد، میگه و رضوان من الله اکبر. این و رضوانی یعنی مثل اینجور به این طبیه گفته، ولی یه ذره رضوان الهی، یعنی رسیدن به مقام رضای الهی که این از خدا راضی، خدا از او راضی، که برای ما قابل تصور نیست مطلب یعنی چه و چی جور میشه. یه ذره این بزرگتر است از تمام این لذتهای جسمانی. اما در این حال قرآن نمیگه که حالا که رضوان من الله اکبر هست پس اینا نباید باشد. نه، اینا هم باید باشد، اینا هم سر جای خودش باید باشد. ولی کسی که رسیده به رضوان من الله اکبر، همین هم برای او یک مفهوم و یک معنی دیگر پیدا می کند، یک مفهوم و یک معنی دیگر که دوتا با یک دیگر منافات ندارد. در همین آیات رو قسمت آخر میخونی، در آخرش فرم و سقاهم ربهم شرابا طهورا. خیلی تعبیر عجیبی است. اول صحبت زندان مخلدین است، اونایی که در خدمت هستن، حتی ساقیهای زیبا و چنین و چنان، ولی به یه جا میرسه که ساقی دیگه میشود خدا. خدا شرابی آشامیدنی به اونها می آشاماند. تهور با طاهر فرشینه، طاهر یعنی پاکیزه، تهور یعنی پاکیزه کننده. پاکیزه کننده از چی؟ از هر چه برای یک انسان از اون جهت که انسان نست، حتی از یک ذره غفلت. خدا
خدا به اونها جامی می آشاماند، پاک کننده، پاک کننده. اونهایی که از این جام پاک کننده خدا جرعه ای و بلکه قطره ای آشامیدند، برای اونها دیگه لذات جسمانی، در این اینکه لذات جسمانی است، کیفیت و معنی دیگری دارد. این مسئله بود که خیلی هم فکر کردم، دیدم خیلی لازم است که این مطلب را توضیح بدم، برای بالاخره لازم است برای خیلی آیات و از جمله آیات اینجا، و شاید این مقدار بودم احتیاج به توضیح داشته باشد که در هفته آینده انشاءالله باز دربارش توضیح بدیم، بعد آیات را تفسیر بکنیم. دیگه این هفته ما به همین توضیح به اصطلاح گذاشت. و صلی الله علی محمد و آل محمد. بسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله يا الله يا الله. پروردگارا دلهای ما به نور ایمان منور بفرما. پروردگارا از نعیمهای جسمانی و معنوی بهشت نصیب همه ما بگردان. پروردگارا از اون جام طهور که خودت و بندگانت وعده داده ای، قطره ای و جرعه ای از برکت اولیاء خودت به همه ما بنوشان. دلهای ما را برای فراگیری معارف اسلامی آماده و پذیرا بفرما. پروردگارا اموات ما مشمول عنایت و مغفرت خودت قرار بده. رحم الله من قرأ الفاتحه.
پایان سلسله درس های شناخت قرآن از استاد شهید مرتضی مطهری.